ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. یک روز پس از تظاهرات مخالفان آن نهضه، طرفداران دولت اسلامگرای تونس تظاهرات کردند. در پی اعدام افضل گورو در کشمیر هند مقررات منع آمد و شد اعلام شد. طوفان و کولاک شدید در شمال شرق آمریکا همچنان ادامه دارد. شب همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. یک روز پس از تظاهرات ده ها هزار نفری مخالفان دولت اسلامگرای تونس، موافقان دولت امروز شنبه در پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش ها، تظاهر کنندگان که شمار آنها به چند هزار نفر می رسید، پرچم های حزب اسلامگرای النهضه را در دست داشتند و شعارهای علیه فرانسه می دادند. بحران سیاسی در تونس از روز چهارشنبه و با ترور شکری بل عید، رهبر یکی از احزاب مخالف دولت، شدت یافته است. محمد افضل گورو، طراح حمله 11 سال پیش به پارلمان هند، روز شنبه در دهلی نو به دار آویخته شد. با انتشار خبر اعدام افضل گورو، نارامی ها در کشمیر، زادگاه او، بالا گرفته و در چند شهر بزرگ این منطقه مقررات منع رفت و آمد اعلام شده است. عبدالغنی بات، یکی از رهبران حزب اتحاد کشمیر، گفت:
ہم نے یہ کہا ہے کہ 4 دن کے لیے سوگ منایا جائے آج سے 4 دن تک
ما 4 روز عزای عمومی اعلام میکنیم. خواسته دیگر من هم این است که جنازه او را به ما تحویل دهند. حمله به پارلمان هند که در دسامبر 2001 میلادی روی داد، به کشته شدن 6 مامور دولتی و همگی 5 مهاجم انجامید. کمتر از یک سال بعد افضل گورو در دادگاهی به خاطر طراحی این حمله به اعدام محکوم شد. و اما طوفان و کولاک شدید در شمال شرق آمریکا همچنان ادامه دارد و بیش از 600 هزار نفر را با قطع برق روبرو کرده. بیشتر مناطق شمال شرق آمریکا زیر پوششی از 60 سانتی متر برف قرار گرفته است و به پیش بینی هواشناسی ملی آمریکا این میزان در بوستون به 1 متر خواهد رسید. روز شنبه بیش از 5300 پرواز لغو شد و شامگاه جمعه نیز یک نیروگاه هسته‌ای در ایالت ماساچوست به علت قطع برق به طور خودکار خاموش شد. برابر گزارش ها، این کولاک شدید تا کنون 4 کشته در آمریکا و کانادا بر جای گذارده. و آنت چاوان، وزیر آموزش و علوم آلمان، پس از متهم شدن به تقلب و فریبکاری در رساله دکترایش، سرانجام روز شنبه از مقام خود استعفا داد. کنارگیری خانم شاوان 4 روز پس از آن روی می‌دهد که دانشگاه دوسلدورف اعلام کرد مدرک دکترای او را که بیش از 30 سال پیش دریافت کرده بود پس می‌گیرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز شنبه گفت که خانم شاوان استعفایش را شب گذشته تقدیم کرده و او امروز آن را با قلبی متأثر پذیرفته است. و نوبت میرسه به برنامه دریچه که در غیاب مهتاب وحیدی راد، دیگر همکارم فرین عاصمی اون را تهیه کرده.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من فرین عاصمی هستم و این هفته در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد میزبان شما هستم در برنامه دریچه. با هم نگاهی داریم به آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر رخ داده است. در هفته که گذشت، وزارت اطلاعات ایران از بازداشت و احضار شمار دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به تعداد بازداشت شدگان اشاره‌ای نشده و روزنامه‌نگاران بازداشتی، عوامل شبکه مرتبط با BBC که با دریافت خطوط کاری از شاخه خارج از کشور اخبار و تحلیل و اطلاعات در اختیار آن می‌گذاشتند، خوانده شدند. وزارت اطلاعات گفته که همه عناصر مستقر در خارج از کشور این شبکه شناسایی شدند. صادق صبا، مدیر رادیو، تلویزیون و وبسایت BBC فارسی، پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
اتهاماتی را که در اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد BBC مطرح شده را ما کاملا رد میکنیم. این اظهارات کاملا بی اساسه. BBC هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. BBC با این خبرنگارانی که بازداشت شدن هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی از آنها انتقاد کرد. آقای مطهری در گفتگو با روزنامه شرق که پنجشنبه منتشر شد با بیان اینکه این نحوه بازداشت‌ها آرامش روانی و شغلی را از خبرنگاران سلب می‌کند، از نهادهای مسئول خواست تا دلایل مستند به قانون را در مورد بازداشت‌ها و نحوه آنها به مردم ارائه کند. در همین حال آقای مطهری در گفتگو با روزنامه بهار اعلام کرده که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بخشی از حکومت می‌خواهد انتخابات را کنترل کند و این دلیل اصلی بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران اصلاح طلب است. از جمعه بازداشت شده ها تنها مطهری شریفی و علی دهقان آزاد شدند. چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد. گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، رئیس گزارشگران گروه کاری برای حبس و بازداشت خودسرانه، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در اطلاعیه‌ای در ژنو گفتند که موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران به اتهام همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر خارجی با تعهدهای حقوق بشری بین‌المللی ایران مغایر است. مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار در پی عدم موافقت دادستانی با تمدید مرخصیش به زندان اوین بازگشت. به نوشته ی سایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، مهسا امرآبادی که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش به 1 سال زندان و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، روز 22 اردیبهشت سال جاری برای اجرای حکمش به زندان اوین رفت. آرش هنرور شجاعی، روحانی و وبلاگ نویس منتقد که از اواخر دی ماه با پایان یافتن مرخصیش به زندان بازگشته بود، به دلیل وخامت حالش روز پنجشنبه به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. آقای هنرور سابقه بیماری قلبی دارد و به سر مبتلا است. همسر آرش هنرور درباره آخرین وضعیت او به رادیو فردا میگوید:
با اینکه ما صحبت کردیم، گفتیم ایشون حالش خوب نیست، خودش نامه نوشت. توی یک هفته گذشته مادر شوهرم چندین بار خودش با دفتر دادستانی و دادسرای ویژه روحانیت تهران تماس گرفتن و اینکه گفتن خودشون آقای هنرور از توی زندان نامه درخواست مرخصی بنویسه و شرایطش رو، شرایط بیماریش رو برای دادستان توضیح بده. این کار کرد، منتها خب اصلا موافقت نشد. ما چندین بار بهشون تذکر دادیم به دادستانی که ایشون حالش خوب نیست و شرایط زندان یعنی طوری نیست که بتونن مراقبت‌های ویژه نداره. ایشون هم خب مشکل قلبی داره، مشکل سر داره، باید زیر نظر پزشکای متخصص باشه. چندین بار تو بیمارستان‌های مختلف تهران بستری شده ولی هیچ توجهی نکردن. ما توجه نکردن، تو دست چپش از کار افتاده، خودش از حال رفته که آمبولانس گرفتن و یکسر منتقلش کردن به بیمارستان.
همسر آرش هنرور همچنین میگوید ماموران به او و خانواده آقای هنرور اجازه ملاقات و حضور در بیمارستان را ندادند.
بیمارستان مامور گذاشته بودند، راه ندادند. فقط مادرش به اندازه 1 دقیقه یا 2 دقیقه نمیدونم شد تونست بره بالا سرش، اونم اصلا به هوش نبود. فقط لای چششو باز کرد، مامانش دید و سرباز برگشت گفتش که برای چی اومدین اینجا؟ اصلا اجازه ندارین شما بیاین، برای ملاقات نداره ایشون، بدین از دادگاه نامه بیارید. باید نامه این رو بهداری زندان به شما بده که میتونیم ملاقات کنیم. گفتم خب ما اصلا وقتی داخل زندان اوین نمیتونیم بریم، چجوری میتونیم نامه بریم درخواست بدیم که ملاقات کنیم ایشونو؟ خلاصه نداشتن حتی ما ملاقات باشون داشته باشیم.
آرش هنرور شجاعی به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و آنچه هتک حیثیت مقام روحانیت خوانده شده توسط دادگاه ویژه روحانیت به 4 سال حبس، 50 ضرب شلاق، پرداخت 8 میلیون ریال جزای نقدی و خلع مادام العمر از لباس روحانیت محکوم شده است. خانواده‌های تعدادی از وکلای دراویش زندانی گنابادی که نزدیک به 18 ماه است در بازداشت هستند میگویند بیش از 25 روز است از آنها خبر ندارند و پیگیری‌های آنها نتیجه‌ای نداشته است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، وبسایت خبری دراویش گنابادی، وکلای زندانی دراویش از بیش از 25 روز پیش از بند 350 به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شدند. انتقال آنها به بند امنیتی به دلیل خودداریشان از شرکت در دادگاه صورت گرفته است. مریم شیرینی همسر امیر اسلامی از وکلای زندانی دراویش گنابادی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که هیچ کس در این باره به خانواده ها پاسخی نمیدهد.
دادسرای انقلاب که میریم به ما میگن که قاضی اون بخش ما میگه به ما ربطی نداره. هر جا که میریم ما رو ارجاع میدن به قاضی صلواتی و ما وقتی که پیش قاضی صلواتی میریم اصلا ما رو قبول نمیکنه. و دیروزم وکیلمون وقت گرفت تونست بره بالا و باز هم وکیلمون رو قبول نکردن. وقتی منم که اعتراض کردم توسط نیروهای امنیتی با لحن توهین‌آمیز من از دادگاه بیرون کردن.
مریم شیرینی همسر امیر اسلامی میگوید بیخبری از وکلای زندانی به دلیل آن است که این وکلا حاضر نشدند در دادگاه حاضر شوند.
دادگاه میخواستن برشون برگزار کنند. دادگاهشون غیر قانونی بود. وکلاشون نمیتونستن تو دادگاهشون شرکت کنند و نداشته بودن که وکیلشون قبل از دادگاه اینا رو ببینن، باشون ملاقات داشته باشن با وکیلین خودشون، چون خودشون هم وکیل هستن و حقوقدان هستن. خودشون از رفتن به دادگاه امتناع کردن، به خاطر همینم به وسیله نیروهای امنیتی به بند 209 انتقال داده شدن.
خانواده های وکلای دراویش زندانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به او نوشتند که این دراویش بیگناه هستند و از او خواستند به وضعیت این زندانیان رسیدگی شود.
اعتراض اصلی ما تو اینه که میگیم از سال 84 تا حالا حسینی‌هامون رو غیر قانونی تخریب کردن و کسی به ما جوابگو نبوده و هر جایی هم که یک درویش رو گرفتن این حقوقدانان روی پروندهشون رفتن و کار غیرقانونی نکردن. چون خودشون حقوقدان هستن نمیتونن کار غیرقانونی انجام بدن و الان خودشون 13 ماه غیرقانونی بازداشت شدن و ما از آقای خامنه‌ای خواهش کردیم که به این موضوع توجه داشته باشن که اینها واقعا بیگناه هستن و اقدام علیه امنیت ملی انجام ندادن.
تعدادی از فعالان ملی مذهبی خارج از ایران در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در آستانه سومین سالگرد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان در ایران از او خواستند حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد تا به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
این بیانیه به مناسبت فرارسیدن سومین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز منتشر شده و در اون اشاره شده که حکومت ایران هیچ مسئولیت حقوقی رو قبول نکرده در رابطه با حصر رهبران جنبش سبز، حصری که خانواده‌شون اون رو آدم ربایی تلقی کردن. با توجه به اینکه فرمانده نیروی انتظامی هم مدتی پیش گفته بود که این مسئله به فرمان رهبری بوده و رفع حصر هم در اختیار خود ایشون هست و این نشون میده که خب حتی قوانین داخلی ایران هم جدا از مفاد در قوانین حقوق بشر در مورد این رهبران اعمال نشده و به کار نرفته و این بازداشت و حصر غیرقانونی تلقی میشه. در اینجا از احمد شهید دوستان ما خواستن که به حکومت ایران فشار بیاره که قوانین حقوق بشر رو و قوانین داخلی خودش رو در رابطه رهبران جنبش سبز اجرا بکنه و اونا رو یا آزاد بکنه یا در یک دادگاه علنی محاکمه بکنه و این فکر میکنم منطقی ترین برخوردی است که میشود با این پدیده سیاسی البته مبتنی بر زور و اقتداری که بر ایران حاکم است از سوی نیروهای امنیتی نظامی مطرح بشه.
وبسایت کلمه به نقل از فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده میگوید که ماموران سپاه مانع از ادامه درمان چشم آقای تاجزاده در بیمارستان فارابی شده و اعلام کردند که درمان چشم و دندان این زندانی سیاسی از این پس در بیمارستان بقیت الله تحت مدیریت سپاه انجام خواهد شد و امکان ادامه درمان در بیمارستان دولتی فارابی نیست. وبسایت کلمه می نویسد که اخیراً همسر آقای تاجزاده در نامه خطاب به حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران او را مسبب بخشی از مشکلات جسمی همسرش و درمان نشدن او دانسته و از او خواسته اگر در این زمینه بی تقصیر است مقصر واقعی این اقدامات به گفته او غیرقانونی را معرفی کند. به پایان دریچه این هفته می رسیم. ممنون از شما که این هفته هم با ما همراه بودید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you. هرچه می توانیم جز این هنر ندانیم، که هرچه می توانیم غم از دل ها براندازیم براندازیم. ما دل شدگان خسرو شیرین کراییم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم. صد شور نهان با ما تا با تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان با ما.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ایار منی گرم بازار منی
چه بخوانی چه نخوانی، گرم بازار منی تو، چه بخوانی چه نخوانی، چه بخوانی چه نخوانی.
ساعت 23:30، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. دعوت میکنم شنونده سرخط مهمترین خبرها تا این لحظه باشید. یک روز پس از تظاهرات مخالفان النهضه، طرفداران دولت اسلامگرای تونس روز شنبه به خیابان‌ها آمدند. 30 زندانی سیاسی در ایران خواستار پایان دادن به ظلم و فشار به دراویش گنابادی زندانی شدند. در پی اعدام طراح حمله 11 سال پیش به پارلمان هند، نارامی‌ها در کشمیر شدت یافت. طوفان کولاک در شمال شرقی آمریکا حدود 600 هزار نفر را دچار بی‌برقی کرده است. در پی قطع برق در شرق آمریکا، یک نیروگاه هسته‌ای در ایالت ماساچوست به طور خودکار خاموش شد. حمله راکتی به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در حومه بغداد دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. وزیر علوم آلمان پس از متهم شدن به تقلب در رساله‌اش از مقام خود کناره‌گیری کرد. ایران میگوید موافقت کرده است بازرسان آژانس از برخی سایت‌های نظامی بازدید کنند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است چند تن از کارکنان دفتر سعید مرتضوی به دادستانی احضار شدند. به دستور دادگاهی در مصر، وبسایت یوتیوب به خاطر انتشار فیلم ضد اسلامی معصومیت مسلمانان یک ماه در این کشور فیلتر می شود. مسابقه دو تیم فوتبال پرسپولیس و نفت تهران به تساوی 1-1 انجامید. و آخرین خبر این که 28 دقیقه دیگر مجله شنیدنی نیمه شب رادیو فردا را از دست ندهید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. رادیو فردا.
یان فلمینگ، نویسنده مجموعه داستان‌های مشهور جیمز باند، این بار خود سوژه یک اثر تلویزیونی شده است. این اثر درام با بازی دومینیک کوپر در نقش یان فلمینگ ساخته می‌شود و قرار است در 4 قسمت از شبکه بریتانیایی بی اسکای بی پخش شود. داستان این سریال در دوران جنگ جهانی دوم می‌گذرد، زمانی که فلمینگ جوان و خوشگذران وارد نیروی دریایی بریتانیا شد و در مأموریتی مخفیانه علیه نازی‌ها شرکت کرد. همین تجربه جنگ جرقه شخصیت یک جاسوس بریتانیایی به نام 007 را در ذهن فلمینگ به وجود آورد. فلمینگ نخستین داستان جیمز باند را با نام کازینو رویال در سال 1953 نوشت. سریال زندگی این نویسنده مشهور توسط مت واید کراس کارگردانی می شود و قرار است تا اواخر سال میلادی 2013 آماده پخش شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
مشکل خیش مردی مقام بردن دوش رو به تأیید نظر حمل معما می کرد
رادیو فرداست که همراه شماست.
کنی برام زارم دوزدمی که بگذرد که بگذرد از چار کارم دانمت که بر سرم گذر کنی به رحمت آن زمان که برکشن الهه غمزم از مزارم
میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر و
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی از نغمه ای خفته در گوشه اصفهانی به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی نگینی بر انگشتر دنیا بازار تماشا برخیز و بیا باغ لال را تازه بین به چار باغش عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش خاک زرینت شهر دیرینت خلک مهرائی نسرینت آب شیرینت فصل فروردینت برخیز و بیا با زبین به چاباقش عاشق تو کو بی وفا بگی از لب شیرین سراغش فرش آیین رو شهر جادو در تو پنهان نقش جهان تاق رنگین کمان باغ مینو راحت جان قلب ایران
شنونده رادیو فردا هستید.
تو چشم خستم میریخ بر زانوی غم، انگار بی تو با تمام زندگی سپید از هجر تو، رویم سیاه از عشق تو، مجنون صفت با یاد تو دردی کشه میخانم، دردی کشه میخانم، هر گوشه بویی از تو و در یاد تو هم خالیست، جای دست تو بر آستان شانم، بی تو به کامم زندگی افسانه ای تلق است و بس، بازا که از قند لبت شیرین شود افسانم، شیرین شود افسانم.